بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من تأخذ در أخبار هم دار الولايات تفسيري كباس تفسير مكنن السراط سراطان دو جور سراط دارين، سراط في الدنيا وسراط في الآخرة. در آخرت سراطی داریم که همه باید از اونجا بگذاریم، همه، اول کسی هم که عبور کند باید رسول خداست، اول کسی از سراط عبور می کند رسول خداست، بعد از دیگران دیگه. پس سراط در عالم آخرت همون سراطیست که جسر جهنم رو جهنم کشیده شده، همه از اون عبور می کنند که تا اونایی که اهلا به بهش منتهی می شوند، اونا که نااهلن هم وسط را میفتن دیگه، همون در میان جهنم، چون عرض جهنم کشیده شده. اونا که بین را در دنیا هم نتوانستن تزلزل داشتن میفتن، در دنیا افتادن دیگه، در دنیا هم خیلی میفتن. همین صراط دین روی جهنم شهوات کشیده شده الان دیگه، الان دین ما همون صراطیست که کشیده شده روی جهنم شهوات، و ما شهوات داریم، اون جهنمه، شعله های سوزانی از درون ما برمی خیزد و میخواد ما بسوزانه، میخواد چشم ما را بسوزانه، همون شهوات دیگه، با نگاه کردن بد چشم ما را بسوزانه، زبان ما را بسوزانه، گوش ما را بسوزانه. حالا هر کسی یه جور میگردش دیگه، اونه که سالم عبور کنه از این صراط، چشمش محفوظ بماند، زبان محفوظ بماند، گوش محفوظ بماند، شکم محفوظ بماند، دامن محفوظ بماند، فکر محفوظ بماند، آتش جهنم شهوت او را نگیرد خیلی کمه دیگه. غالبا گرفتاری داریم، یکی از چشمش میفته، یکی از گوش میفته، یکی از زبان میفته، یکی از شکم میفته، یکی از دامن میفته، همینجوره دیگه. این میفته اونجا، همینجوره اونجا که عبور میکنن هی دم به دم میفتن، از این طرف میفته، از اون طرف میفته. سالم اون کس که عبور کند خیلی کم هم دیگه. به هر حال در اون آخرت صراط اون صراطه، در دنیا هم صراط امام است. فرمودن در دنیا صراط امام است، صراط فی دنیا به خودت امام. در بعض روایات تصریح شده به امیر علیه السلام، فرمودن بدون علی علیه السلام صراط در دنیاست، و بعض همه دوارت هم که امام ائمه معصومین صلی الله علیه و اجمعین این صراط هم. کسی توانست در این دنیا خودش رو به اونها برساند، دست به دامن مقام ولایت به امامت مولا المتقین علیه الصراط و السلام و اولاد معصومش، اگه توانست به اونها دست برساند، خب از اونجا اون صراط خوب عبور میکنه از صراط عالم آخرت دیگه. لذا این صراط خیلی مهمه، صراط ولایت و امامت خیلی مهم است. شاهدش این که در نماز که دیگه نماز ستون دین ماست دیگه، از صلات و عمود دین پایه و رکن دین ما نمازه، که اگر نماز نباشه خب این شریعت میفته دیگه، دیندار انسان نیست. اولین علامت دینداری نمازه، بعد دنبالش حالا زکات میاد، جهاد میاد، این سایر کارها میاد، حج میاد، همه اینا دنبال نماز. اگر نماز خون هست بقیه درسته، اگر نیست همه هیچ پوچه. اگر نماز خون نیست مکه هم تمام سر بره مکه بره میاد، مثلا به این مالش انفاق کنه، تمام اموالش بده به مستمندا و بیچارا، مؤسس خیریه همه جا بده، بی نماز بده ازش نمیپذیرن، این دین نیست. بعد همش میگه نماز زن بی حجاب دیگه، به نماز باید باشه، آدم قلبش پاک باشه، مثلا فرمان بعد این حرف میکنه. بله، آدمی که اهل نماز نیست برای کارهاشم مقبول نخواهد. این قبلت قبل ما سبا و این ردت رد ما سبا. پس نماز مثلا ستون دین، و تو نماز هم از واجبات مسلمش که حافظ نمازه فاتحه الکتابه. اگر سوره حمد نباشه خب بغیر نماز نیست، یعنی هیچ نمازی بی فاتحه نمیشه، هیچ نمازی
چه نماز مستحبی چه نماز واجب، لا صلات الا بفاتحة الكتاب. نماز مستحبی خیلی سعدش ثابته، در نماز مستحبی حالا مثلا یادن قیام نداشته باشه بشینه بخونه و علم بده، تو راه مقد بخونه، راه میره نماز بخونه، علمی نداره. نماز مستحبی را بهش هسته هم میشه خون، تو راه هم میشه خون، تو راه قبله نیست خب نباشه، به سمت قبله هم نیست نباشه، هم تو راه میره تو کوچه و نماز بخونه، تجبیهش میگرد تو به هم میشه میخونه این نماز میخونه. برای در نماز مستحبی سوره هم خوندن لازم نیست، که سوره بخونه فصحی باشه نه لازم نیست، این سوره نخونه یا چند تا بخونه نیست سوره بخونه مثلا این آزاد، اما حمد باید باشه. نمیشه نماز بدون فاتحه الکتاب، لا صلات الا بفاتحه الکتاب. در رضا اگر نماز نیت میگیم نماز در واقع دعاست، در این حالا اونجا نماز گفته میشه نماز نیست، برای اینکه سوره فاتحه نداره، این نماز نه است فقط کتاب نداره که خوندن، در واقع نماز نیست به این معنا، دعاست و یعنی گفته میشه اون دستور خاصی داره. به هر حال نماز بی فاتحه کتاب نمیشه، دین بی نماز نمیشه، نماز هم بی فاتحه کتاب نمیشه. یا تو فاتحه کتاب هم اینی که محور است و همه دور او میچرخن هم صراط مستقیم، همون هدایت صراط مستقیم محور این فاتحه کتاب، همون این آیه است، آیه اهدنا الصراط المستقیم. بقیه آیات قبلش مقدمه است بعدش هم متممه، اون آیات قبلی مقدمه است برای همین آیه، بعدش هم متممه همین آیه است، محور همینه، اون که حقیقت اهدنا الصراط المستقیم این همونه، اون مقدمات رو میگیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، همین مقدمه است. مثل گدایی رو نگاه دعا میگه، آدم گدا که میاد در خانه یه ثروتمندی مثلا ازش کمک مادی بگیره، پولی لباسی چیزی بگیره، از اول میگه پول رو بده، که این گدای بیادبی میشه، گدای مؤدبی که آشنا هست به راه گدایی، اون یه راهی داره، آخه گدایی فنیه دیگه، یعنی یه راهی داره، اون گدای مؤدب آشنا و برزیده و کارکشته در این فنش، اول که میاد در خانه یه سروت بندی اول مدح و سنا میکنه، بی خودی اقا نمیگه که بود بدونه، اول مدحی داره سنایی داره تمجید میکنه تجلیل میکنه، واقعا شما بزرگوار هستید، شما چنینید چنان هستید، و بعد خودش عاجز نشون میده میگه شما بزرگید بزرگوارید، کرم شما همه جا گفته میشه، اسم شما همه میبرن، بعد هر کسی یه چیزی داره دنبال شما میاد از این حرف میزنه، و بعد میگه من بیچاره ام عاجز ام ناتوان از پا افتاده ام، بعد میگه خب من احتیاج دارم پولی میخوام لباس، این خوبه گدایی خوبی، اونم میکند و درست معدم دیگه با آشنایی آمده، اینه که من گدایی میخوام در خانه قضا بریم دیگه، روزی چند بار حتی اقل پنج بار، پنج نماز میخوام این حال واجباتش حتی اقلش، در هر نمازم دو بار این سوال فاتحه رو میکنیم دیگه، اول شروع به تمجید خدا میکنیم، گدای معدمی باشیم دیگه که آشنایی این مقدار باشیم، اول شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان شروع میکنیم، از همین اول الحمدلله رب العالمین، ما تو را رب العالمین میشناسیم، همه نعمتها از تو میدانیم، حمد تو میکنیم، حمد مال منعمیست که ربوبیت عالم به دست اوست، ترخش به همه کائنات ترخش کردنش به دست شماست، الرحمن الرحیم دوباره میگیم مقام رحمانیت تو، مقام رحیمیت تو، بعد ما تو را مالک میدونیم، ملک میدونیم، ملک و ملک همش مال تو است، حتی روز جزایی که منتها الیه این خلقت است مالک شما هستی، مالک یوم الدین، تا اینجا مدح و ثنای خداست دیگه، صاحب خدا رو بهم تمجید میکنیم، تعریفش میکنیم، مدحش میکنیم، بعدم اظهار ما عجز میکنیم، ایاک نعبد، من فقط تو رو میشناسم در عالم، سراغت نمیرم، ایاک نستعین، فقط دست گدا به سمت تو دراز میکنم، من کسی را هم قابل این نمیدانم که پیش او بندگی کنم، سر فرود بیاورم، دست حاجت دراز کنم، دست حاجت که برای پیش خداوند میبر که کریم است و رحیم است و غفور است و لبود دیگه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، من عاجزم ناتوانم، اگه تو به من کمک نکنی افتادم، من تا تنها تو رو میشناسم، تو معبود من هستی، تو مستعان، بر حال گدایی اهدنا الصراط المستقیم، اینه که از تو میخواهم اینه، از تو هدایت می خواهم، هدایت به صراط مستقیم می خواهم، که هدف اصلی این بوده. اون بقیه هم متممه. کدام صراط؟ اون صراطی که می خواهم، صراط الذین انعمت علیهم، بله اون راهی که من اون علیهم در خانه فرمایی که مدعی انعام بودن به اونها داده ای، نه اون دین کرده راه ها، نه مغضوب علیهم، غیر مغضوب علیهم، ولیکن مغضوب علیهم من اونایی که منحرف بودن و دین کش درخوی ما بودن. و دیدیم که این دوتا آیه آخر متمم همین آیه وسطه، آیات قبل هم مقدمی همینه، که بس اساس همین اهدن از صراط المستقیمه. و نظام یکی از اسمهای سوره حمد گفتن اسمش تعلیم المسئله است. و چند تا اسم داره سوره حمدیه؟ یکی تعلیم المسئله، یعنی یاد میدهد راه گدائی را. چون مسئله یعنی سؤال کردن دیگه، مسئلت میکنم یعنی سؤال میکنم دیگه، تقاضا میکنم. تعلیم المسئله است، چه جور گدائی کنی، چه بخواهی. خود این چه بخواهم، چه جور بخواهم، این خودش مسئله ایه. چه بخواهم و چه جور بخواهم، اول خدا یاد میده با آدم چه جور بخواهی و چه بخواهی. نحوه خوندن مؤدبانه بخواهی، اول مدح کنی، ثنا کنی، خدا را تمجید کنی، تجلیل کنی، و بعد هم اظهار عجز و اظهار ناتوانی، اظهار ضعف بکنی که من بنده ام، هیچی ندارم، باید کرنش کنم، باید تذلیل کنم، باید دست گدایی درست کنم، بعد بخواهید از من. این راهش دیگه تعلیم مسئله است. پس سوره هم میدونیم دیگه که دیگر نشان میدهد که صراط مستقیم خیلی مهمه. یه تنها حاجتی که بشر عاقل و دانا در این دنیا دارد همینه، حاجت اندش همینه. حالا ما رفتیم سراغ مسائل دیگه، چی حاجت میخوام؟ نان میخوام، آب میخوام، مثلا خورش فنجان میخوام، قرمه سبزی میخوام، ماهی میخوام، مثلا بر خانه میخوام، فرش میخوام، اینا چیزی کل شی کل من علیها فان، بله هر چی هست حالا در معرض فنا، کل شی این حالت همه روی تباهی میرود. حیف است که انسان خورش را با اینها سرگرم کند، خیال کنه که اینا خوبه. دلبستگی نشاید اون چه که پایندگی ندارد، اون که پاینده نیست قابل دلبستگی هم نیست دیگه. رضا بشر عاقل آن است که بفهمد به چه محتاجه، بفهمد به صراط مستقیم محتاجه، گم نکند راه را. این همه ما از عوالم حرکت تا اینجا آمدیم و کجا میخوام بریم، بفهمد کجا میخوام بره بکنم. توی رای دین کرده بی خودی این طرف میره این طرف میره، این چی زندگی نشد که و بفهمد کجا میخواد بره دیگه. این مقصد را بفهمد، راه را بفهمد، راهدان را بشناسد، راهنما را بشناسد و طریق توسل به او را بداند. در خانه چی باید بردن؟ راهنما چیست؟ راه کجاست؟ گفتن علی علیه السلام او راه است، انتم السبیل الاعظم. در از ما یاد میدادن که ما یاد راه را پیدا کنیم. انتم السبیل الاعظم و انتم الصراط الاقدم، راه شما اید، اون راه مستقیم پایدار بی تزلزل شما هستید. اونطور اینها هر چه برنامه های مختلف خودشون دارن در زندگیشون، هر چه هست همین راه هست. اونطور خب بر حسب مصالح زمانش و شرایط زمانی مکانی خب مختلف بود. هم صلح دارن هم جنگ دارن. صلح دارد در همون صراط ولایت و مستقیمه، جنگ دارد در همون راهه. و این برنامه اش برنامه انزوا است، باید اعتزال کند، کنار از مردم کنارگیری کند. امام سجاد علیه السلام در زمان خودش برنامه اش به امر خدا و به اذن خدا همین بود که انجام میداد دیگه. برنامه اش بعد وقعه کربلا انزوا بود، اعتزال بود. تمام انبیا هم داشتن. خود ابراهیم علیه السلام مگه نداریم در قرآن یه مدتی معتزل بود و اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله. اول تو مردم آمد و دعوت و توحید و بعد همون جریان پیش آمد و آتش و اینها، بعد دید زمینه آمادگی ندارد تو مردم بماند. حتی این پدرخوانده اش که آزار میگه عراق من انتن آلهتی یا ابراهیم، جور شده که برای از معبودهای من اعراض میکنم، سنگسارت میکنم. دیگه زمینه آمادگی ندارم بگی مدتی کنار بره. اعتذرهم به ما تعبدون من دون الله، از شما کنار میروم. مدتی معتذر بود و تا شرایط آماده شد دیگه. انبیا که این بودن بود پیغمبرم اگر در مکه معتذر نبود و سالهای فراوان معتذر بود، از مردم کنار رفته بود. تو شعر ابی طالب میگه 3 سال معتذر نبودن، در 13 سال و در واقع عملا معتذر بود، یعنی مقاومت در مقابل اونها و جنگی چیزی نداشتن تا به نبی نامده. و گاهی اختزا می کند انزوا را، و اختزا می کند اجتماعی بودن را، و اختزا می کند که مجمع درسی و حوزه درسی فقط تشکیل بده امام صادق علیه السلام به این کیفیت دید. انبیا مختلفن، یکی باید زن نگیره که برنامه اش اینه. عیسی علیه السلام در مدت عمرش یک زن هم نگرفته، برنامه اش امر خدایی. یکی باید زنها متعدد بگیره، بعد رسول خدا مثلا از 9 زن هم بیشتر داشته که حالا موقع وفاتشون 9 زن داشته اند. یکی باید برنامه اش اینکه لباس وصله‌دار کرداسی بپوشد، سعدی علیه السلام. اما یکی امام صادق علیه السلام نه، لباس سفید نظیفی جالبی میپوشد که اون سفیان ثوری به اون خودش مثلا به زهاد حساب میشد و بعد از افرادی که جونما و گردون گندم فروش یا گندم فروش جونما بوده، از این افراد اعتراض هم میکرد به امام صادق علیه السلام، شما چون لباس نظیف پوشیدی پاکیزه سفید و جد به شما لباس وصله‌دار میپوشید. و بعد فرمود زمانها فرق میکنه، شرایط زمانی مکانی فرق میکنه. جد من در زمانی بود لازم بود، هم خودش فرزماندار بود، فرمانروا بود، او برنامه سور دیگری بود. او دارن نان خشک میخورن، حتی توی نخلستان و مرد عربی تو بیابان آمد دید آقا نشسته مشغول نان خشک، نشناخت که امام هست. نان خشکی میخوره، آمد کنار سفره از در یه قدر از اون نان دید دمرش نمیگیره از اون نگاه بخوره. بعد فرمود که میخوای تو را هدایت کنم در خانه کسی که سفرش خوبه، راهنمایی که در خانه امام حسن علیه السلام. اون نمیشه، گفت تو مدینه بپرس، در خانه حضرت علی بپرس، برو اونجا. بعد آمد بید در بازش سفره گسترده و غذاهای خوب و نشست غذا خورد و بعد دیدم که کمتن این زرفی داره جمع میکنه از این غذاها، تو اون زرف میریزه. داره کجا میگه؟ گفت یه پیرمردی در نخلستان دیدم نان خشک میخورد، دلم به حال سوخت، میخوام برای او ببرم. فهمید این پدر منه، این پدر من علیست، این قضاش همینه. ببرای اون برنامهش اینه، اون برنامهش اینه که باید قضای به این کیفیت ساده بخوره، به نان خشک جوی که دیگری دندانش کار نمی کنه بود. اما امام حسن علیه السلام خب سفره گسترده ای داره بود به این کیفیت. به هر حال برنامه ها مختلفه. ابراهیم علیه السلام مزید خانه دارد، دار زیافه دارد، گله گوسفند دارد. از اون طرف عیسی ابن مریم علیه السلام تو بیابان میچرخند که مولا متقین علیه السلام در نهج البلاغه داره که در مرکبه رجلاه و سراجه قمر، چراغش ماه شب بود و مرکبش فقط پاهاش بود و بسترش تخت سنگهای بیابان بود و باید بیابانگردی کنه. بین که برنامه های انبیاء و اولیاء خدا ولی همه کنه صراط مستقیم، این همون راه را می روند که خدا معین کرده که منتها الیه این راه همون جنت و رضوان الهی است. منتها این نحوه کارها برنامه ها مختلف و شما هم فرمودن ملزمید که دنبال همونها باشید، هر جوری که اونها نشون دادن که امروز امام اس ارواح نافدا در اعتزال است، کنار گیری کرده. برنامه اش اینه، برنامه او هم اعتزال درش هست، باید مدتهای مدید کنار باشه، از جامعه بشر کنار برود تا زمینه آماده بشود برای آمدن تو اجتماع. همه انبیاء و اولیاء داشتن بخود محدود بوده زمانشون دیگه، اما امام اس ارواح نافدا خیلی طول میکشه. اون زمان اعتزالش و زمان غیبتش ما نمیدونیم چقدر طول میکشه تا زمینه آماده بشود تا ظهور کند و بعدم اصلاح کلی عالم کند دیگه. پس این هم برنامه انبیاء علیه السلام. و زیر در این سوره هجر اونجا میخوانیم که در قصه داستان خلقت آدم و سجده ملائکه و تمرد ابلیس. وقتی شیطان تمرد کرد از سجده، بعد گفت رب به ما اغلیتنی لعذبنه و لهم فی الارض، چون من بیرون راه افتادم، حالا که بدبخت شدم، مطرود شدم، حالا من هم میروم آرایش میکنم زمین و زمینیان را برای اولاد این آدم، گمراهشون میکنم به اغبینهم اجمعین، همشون را اغوا میکنم الا عبادت منهم المخلصین، فقط بندگان مخلص را نمیتوانم برشون تأثیر کنم، اونها بندار من بهشون کار نمیکنه الا عبادت منهم المخلصین. بعد خواه حرف هم اینجاست، بالا خدا فرمید هازا سراتون علیه مستقیم، هازا سراتون علیه مستقیم، این راه مستقیم من است. این حرف مفسرین در اینجا مختلفه که مراد چیه، هازا سراتون علیه مستقیم، این راه مستقیم سوی من است. کدام؟ این هازا به اصطلاح اهل ادب اشاره به کجاست؟ هازا صراط علی مستقیم، این به کجا اشاره میکنه؟ این راه مستقیم من است. کدام؟ آیا همون جمله ای که قبلا فرمودن که الا عبادت منهم المخلصین، این راه مستقیم منه، یا اخلاص راه مستقیم منه؟ یعنی اخلاص راه مستقیم من است. هازا صراط علی مستقیم، یعنی حاضر اخلاص، یعنی اونی که قبل شیطان گفته که برای همه رو اقدام میکنم الا عبادت منهم المخلصین هازا صراطون، یعنی این اخلاص صراط مستقیم من احتمال داره. حالا به طور قاطع من نمیتونیم بگیم، اون که مفسر مختلف دارن نظرشون میگیم، هازا اشاره بشه به همون اخلاص، یا خیر هازا اشاره است به اون مطلب بعدی که بعدش داره که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، فرمود که بندگان من، اونا که بنده من هستن، تو نمیتوانی برشون تسلط پیدا کنی مگر اونهای که دنبال خودت آمدن، اونا که دنبال تو میان خود به جهنم میان، اما اون بنده من که با من در ارتباط هست، تو نمیتوانی برشون تأثیر کنی. آیا اشاره به این مطلب هازا صراط علی مستقیم، این مطلب رو میخوام برسانم، یعنی این سنت منه، اون کسانی که با من هستن رو به من میان، تو نمیشه برشون مسلط بشی، اونا که دنبال تو میان برشون مسلط میشی، یعنی خود مردم هم که دنبال تو میان، یعنی خود شیطان که این قدرت نداره که دلها رو مجذوب کند، مسلوب کنه اراده اش را، او فقط کارش تزیینه، آرایش میکند، این کار دیگه نداره، آرایش میکنه، یه جوره می آراید و جواب فرمید و شما می فرمید، این فرمودن مال شماست، مال او نیست، او شما رو نمی کشه، فقط تزیین میکنه. آیا هازا اشاره به همین مطلبه؟ هازا صراط علی مستقیم، یعنی همین مطلب، این سنت منه که هر کس با من باشه مسلط برش نمیشی، هر که دنبال تو بیاد گمراه میشود، اینم احتمال دار. خلاصه این هازا به کجا اشاره است؟ هازا صراط علی مستقیم، این صراط مستقیم من است، یعنی همون اخلاص تو مستقیم من است، و این همین که سنتی که من گفتم که هر کس از تو اتباع کند جهنمیه، هر که با من باشه بهشتیه، این صراط علی مستقیم، این هم باز ممکنه. آیا علیه یعنی بر عهده من است، این صراط رو من به عهده گرفتم به این کیفیه، یا علیه به معنی الیه است، صراط الیه به سوی من، این هم محتمله. بعضی قرائت اینجور شده هازا صراط علی مستقیم، هازا صراط علی، اگر اینجور بخونیم توصیف به اصطلاح بخونیم، یعنی این راهی است بسیار بلند مرتبه، صراط علیون یعنی راه بسیار بلند مرتبه، این راه بلند مرتبه است، عالی مقام، اینم ممکنه. بعضی قرائت هم نقل شده است که از ائمه علیهم السلام که هازا صراط علیون مستقیم، این هم نقل شده که هازا صراط علیون مستقیم. حالا ما نمیخوام بازم به طور قاطع بگیم اینه، قرائت شده به این کیفیت، ولی قرائت مشهور همینه، هازا صراط علی مستقیم، علی است قرائت مشهور، ولی خب اینم قرائت نقل شده است که صراط علی یا صراط علی، صراط علی مستقیم. این صراط، صراط علی که مستقیمه، این هم باشه قرائتی. اگرم این نباشه، همون صراط علی که یک دین بخوام بگیریم، باز مطلب همینه. برای اینکه اونی که در دنیا دین را مدسم می کند خودش به تمام معنان نشان میده، علی علیه السلام درست که درش نیستی، اون دین مدسمه در خارج خدا، اون دین واقعی واقع هر سی حقیقتی داره دیگه. حقیقت دین کدامه؟ با هم دین معرفه، دین کدامه؟ باید دین در واقع عینیت داشته باشه، نه لفظ، نه مفهوم. اونی که هست لفظ دین خوب بسیار خوب، مفهومش هم نمی‌فهمی یعنی چه؟ مفهوم دین چیه؟ بگه معارف، عقاید، احکام، اینا. و این مفهومه، نه نشون بدی به من دین کو؟ اون نشون بدی. با هر چیزی حقیقت خارجی براخه. میگه چرا یعنی چه؟ چرا یه لفظی به خود چرا؟ مفهومش چیه؟ یعنی اون چه که روشن می‌کنه. این مفهوم کورا می‌فهمن این مفهوم رو. ولی در خارج چرا نشون بدی کو؟ اونی که کورا نمی‌بینن، این کدام از اون اینو نشون میده؟ یعنی این که به دیوار الان آویخته است، این چراغ عینیه. حالا میگم دین، دین یعنی چه؟ لفظ دین که معلوم، مفهومش معلوم، حقیقت دین کو؟ اون دین واقعی، یعنی اون دینی که توحید هست، نبوت هست، وحی هست و اخلاق هست، اعمال هست، دیگه علی علیه السلام دیگه. اون که در خارج بخواد دین مجسم بشود که خود شاهد پیغمبر باشه، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، شاهد بر نبوت من خداست و دیگر اونی که تمام کتاب بشوست، اونی که حقیقت قرآن اوست، بگیم علی علیه السلام، اون شاهد پیغمبر معجزه. پس بالاخره خواهد نتیجه همون علیون خواهد بود دیگه، برای اینکه خود قرائت این نباشه، نمیگیم قرائت اینه هازا صراط علی مستقیم، نمیخوام بگیم همون صراط علی مستقیم به مرادم دین باشه، اما که آیه قبل خوندیم که صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم، ولی میخوام بگیم در عالم خارج عینیت و صراط مستقیمی که دین قیم ملت ابراهیم عینیت دارد کیه؟ حقیقتش خواهد دین علی علیه السلام، 11 فرزند معصومش دیگه. بقیه یه گوشه نشون میدن، از یه طرف نشون میدیم، از ده طرف خراب میکنیم. ما هم بله، ما هم به قول مسلمانیم دیگه، ما هم دین نشون میدیم به قول خودمان، بله ما هم میخوام توحید نشون بدیم، عدل نشون میدیم، مثلا امانت نشون میدیم، صداقت نشون میدیم، اخلاق نشون، اما چجوری نشون میدیم؟ آلوده است نشون دادن های ما. بله هر کسی یه گوشه نشون میده، از ده گوشه خراب میکنه. نه، اونی که حقیقتا نشون میده هیچ خرابی ندارد و طهارت مطلقه دارن، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تنها علی و آل علی علیهم السلام دیگه. این صراط علی مستقیم، اینه اون صراطی که واقعا مستقیم است، عینیت خارجی هم دارد، نه لفظه، نه مفهومه، اینا نیست. مفهومه که همه داریم، که لفظه همه داریم، اونی که عینیت میخوام داشته باشیم در خارج، اون را ما خود نداریم. اگر مدعی باشیم، مدعی صادقی نخواهیم بود. بله اون باید بگه انا صلات المؤمنین و صیامهم، نماز منم، روزه منم، حج شما منم، و همهش مقدمه همونه. دین مقدمه است. اصلا نماز خوندن ها اگر راست هم بخوانیم، خوب نمازم بخوانیم، مقدمه است. این خودش هدف نیست، مقدمه علی علیه السلامه. همش مقدمه است که ما را بسازد که دست ما به دامن او برسه. این هدف اصلی اینه. اون صراط مستقیم، انتم السبیل الاعظم و صراط الاقدم، شما هستید. به بقیه مقدمه. اگر نماز خوب خوندیم، اگر روزه خوب گرفتیم، حج خوب رفتیم، میتوانیم به علی علیه السلام برسیم. و اونا که او را هدف نگرفتن، هیچ بیچاره هم دیگه، اونا فقط نماز میخونن، فقط نماز میخونن، روزه میگیرن، دور کعبه میچرخن، و اونا میرن برای در عرفات وقوف میکنن، حج هم هست و اموال هم انفاق میکنن، اما هدف علی نیست، چون علی نیست، صراط مستقیم ندارن. تو راه های کوره، راه های از ذهن میخوان بیان، ولی شاهره نمیفهمن. این آدمی که از ده حرکت کرده ولی تو جاده نیفتاده، اون همیشه بی خودی از این طرف به اون طرف یک عمر میروند. و ما را خدا را شاکریم که ما را به صراط مستقیم هدایت کرده. همه راه های مختلف داریم، یکی تاجره، یکی زارعه، یکی کارگره، یکی طبیبه، یکی مثلا هر کسی، یکی همه سبیل، اما انشاءالله همه در صراط مستقیمیم، همه در وادی ولایت به امامت مولا المتقین علیه السلام حرکت میکنیم دیگه. این عمده است. ولذا این هم پس این دو جمله خواستم عرض کنم که انتم السبیل الاعظم، انتم الصراط الاقوم. یک مردی نقل میکنه امام بابا علامه مرسی رضوان الله علیه که عبدالرحمن نام در اصفهان بود و این شیعه بود، یعنی که اکثر که اومده سنی بود، وقت سنی بودن و این یکی شیعه بود. بهش گفتم تو چرا چطور که شیعه شدی؟ تو یه همه این باز محیط همه اهل تسننن چطور شیعه شدی؟ گفت بعد من در یه جریانی پیش آمد که شیعه شدم و نور ایمان بر قلبم تابید. به اون این بود که من فقیه بودم، توی دست بودم، ولی خب سخنور بودم، زبان آور بودم، در سخنوری خوب بودم ولی فقیر بودم. تا وقتی از اصفهان یه جمعیت حرکت کردن برن به سرمنگاهش متوکل خلیفه عباسی که از والی شکایت کنه، از والی اصفهان شکایت کنن، مرا همراه بردن چون من زبان آور بودم، سخنور بودم، مرا همراهشون بردن. رفتیم به سرمنگاه، من فقط کسی نمیشناختم، متوکل خوب خلیفه میدونستم که بله حکومت داشت، سلطان بود دیگه. بعد رفتیم اونجا و یه روزی در خانه این متوکل ایستاده بودم، در مقابل قصدشون دیدم یه شلوغ شد، به جمعیتی رفت آمد. گفتم چه خبره؟ گفتن امروز ابن رضا را احضار کرده اند به قصد خلیفه. گفتم ابن رضا کیه؟ گفتن که از آل علی و امام رفزه است، یعنی شیعان او را امام میدانند و خلیفه از او در حراس است، خلیفه از او وحشت دارد و او را نگذاشته در مدینه بمانه، به آورده اینجا تحت نظر گرفته است و امروز احضارش کردن و ما فکر میکنیم که قصد کشتن او را دارد. نمره اولین بار این کلمه به گوشم میخور که ابن رضا مثلا بله بزرگی است که شیعان امام میدانن او را. گفتم از خوبه که من ببینم او را، این شخص را ببینم. بعد ایستاده بودم که بعد مردمم جمعیتی بودن، بعد دیدم حرکت کردن کسی بزرگواری که در سن جوانی هم بود، به نظر ما 27 سال مثلا، و سوار بر مرکبی شده است، حرکت می کند و در مسیر هم جمعیت ایستاده اند، دو صف تشکیل دادن از این طرف از اون طرف، همه نظارگر او هستند. و دیدم به هیچ جا نگاه نمی کنه، به یمین یسار نگاه نمی کنه، فقط به اون گردن اسبش نگاه می کنه. من تا دیدم محبتش در دلم نشست، برای اینکه اولین بار دیده بودم او را، اصلا نشنیده بودم اسمش را، ولی تا نگاه هم به چهره اش افتاد و محبتش در دلم نشست. بعد بنا کردم دعا کردم، تو خود پیش خودم، خب جمعه شونه من بود، جمعه تو خود تو جمعیت ایستاده بودم، دعا میکردم بودم خدا یک جوری بشود که این صدمه به این آقا نرسه، خدا او را حفظش کن از شر خلیفه، از شر این مرد جبار و قهار حفظش کن. همه تو دعا میکردم پیش خودم، تا وقتی که دیدم آقا نزدیک شد به من، به هیچم نگاه نمیکرد، تا نصیب مقابل من دیدم چشم به صورت من انداخت، یک تبسمی کرد به چهره من و فرمود استجاب الله دعاک، دعای تو را خدا استجابت کرد، استجاب الله دعاک و تبل عمرک و کسر مالک و بلدک، خدا دعای تو را اجابت کرده و خدا به تو طول عمر خواهد داد و مال فراوان خواهد داد، چون فقیر بودم تایی دست بودم، مال فراوان به تو خواهد داد و فرزندانی زیاد. این گفت درد شد، تا اینو شنیدم تکون خوردم هستم، یه حالم به هم خورد و مرتعش شدم، افتادم هستم، از حال رفتم افتادم تو جمعیه. من رو بلند کردم به بیوش آوردم و تو گفتم چه شد؟ گفتم نخواستم بلیسی اظهار کنم، گفتم خیر است، چطوری نیست، حالم خوبه. به هر حال آمدم از همونجا نور ایمان بر قلبم تابید، معتقد شدم به امامت و ولایت امام هادی علیه السلام. بعد وقتی آمدم به اصفهان، این راوی نقل میکنم، گفت که به من از اون جریان وقتی گذشت آمدم به اصفهان، زندگیم تغییر کرد، مثل این که درد روی من باز شد، هی وسعت زندگی، مالم فراوان شد، عمرم طولانی شد. گفت الان که هستم، الان 70 سال بیشتر از عمرم رفته، و خداوند ده اولاد به من داده، فرزندانی سالم و صالح هستند و هم مال فراوان که داخل خانه هم الف الف که در روایت هست، یعنی 1,000,000 بیشتر در داخل خانه هم هست، حالا گذشته از فرد در خارج خانه هم هست، و تمام اینا از برکات دعای همون امام هادی علیه السلامه که یک بار من فقط او را دیدم و این معجزه ازش شنیدم و برای من این تغییر دهنده زندگی و سرنوشتم بود. ولی ما سر به آستان ایمان نهاده ایم، از خداوند شکر شاکرین در پیشگاهش. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. طب این روزها هم ولادتشون بود هم شهادتشون دیگه. روز دوم این ماه برابر نقلی ولادت امام هادی علیه السلام بود، روز سوم هم روز شهادتشون بود دیگه. روز شهادتشون در سرزمین رعا قوقایی شد، قیامتی برپا شد، در سن 41 سالگی هم به شهادت رسیدن دیگه مسمومن، ولذا خیلی ازدحام جمعیت شد و تشییع جنازه فوق العاده عظیمی شد که امام عسکری علیه السلام هم در تشییع جنازه پدر خب راه رفتن، هوا گرم بود، خسته شدن، بعد کسی پیدا شد که امام عسکری را سوار بر مرکب کرد و به منزل رسوندن. میگیم که صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله حسین، فرزند شما بود از دنیا رفته، این چه تجلیل شده. امام حسن علیه السلام عسکری علیه السلام را سوار بر مرکب، اما امام سید و ساجدین علیه السلام آیا چه کردن؟ آمدن تسلیت بدوین، تعزیت، خیر، زنجیر آوردن بر گردن مبارکش نهادن، بر روی مرکب سوار، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. از آدم نیستن؟ اللهم انا نسألك باسمك الاعظم و بحق مظالم الائمة المعصومين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم أيد حماة الدين واحفظ علماءنا العاملين. اللهم أهلك الكفار والمنافقين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ووفقنا بما تحب وترضى واجعل خاتمة أمرنا خيرا. فهم الله من ذرع الفاتحة.